بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اولین ایرانی به فضا رفت. آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران با چین گفتگو خواهد کرد. واتیکان در تلاش برای آرام کردن مسلمانان خشمگین است. ساعت 10 شب. درود بر شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا را با آگاهی شما می‌رسانیم. اولین ایرانی به فضا رفت. انوشه انصاری همچنین اولین زن توریستی است که به فضا می‌رود. خانم انصاری که متولد ایران است، از شهروندی کشور آمریکا نیز برخوردار است. خانم انصاری در حالی که حدود 10 تن از افراد خانواده‌اش را بدرقه می‌کردند، در مرکز فضایی روسیه در قزاقستان همراه با دو سرنشین دیگر سوار سفینه سایوز TMA-9 شد. او حدود 10 دقیقه پس از بلند شدن از زمین وارد مدار شد. خانم انصاری که 40 سال دارد از پایه‌گذاران یک شرکت ارتباطات از راه دور در آمریکاست. تخمین زده می‌شود او حدود 20 میلیون دلار صرف این سفر فضایی کرده باشد. انوشه انصاری 11 روز دیگر همراه با دو فضانورد که از 5 ماه پیش در ایستگاه فضایی بین‌المللی به سر می‌برند به زمین باز خواهد گشت. آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران با چین گفتگو خواهد کرد. به گفته یک مقام‌های آمریکایی، کاندلزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با لی ژائوشینگ همتای چینی خود ملاقات خواهد کرد. از جمله موضوع‌های مورد گفتگوی دو مقام، برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی و همچنین بحران انسانی در دارفور خواهد بود. وزرای امور خارجه چین و آمریکا هم‌اکنون برای شرکت در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برند. قرار است خانم رایس با وزیر امور خارجه اسرائیل نیز ملاقات کند. واتیکان در تلاش برای آرام کردن مسلمانان خشمگین است. روز دوشنبه شبه نظامیان وابسته به القاعده در عراق وعده دادند جنگی را علیه آنان که صلیب پرستان خواندند آغاز خواهند کرد. در شهر بصره در جنوب عراق حدود 150 نفر در یک تظاهرات شرکت کردند و آدمک سفیدی را که به شکل رهبر کاتولیک‌های جهان درآورده بودند آتش زدند. این تظاهر کنندگان شعار می‌دادند به خشونت نه بگویید. واتیکان به فرستادگان خود در کشورهای مسلمان دستور داده است توضیحاتی را در مورد سخنان پاپ بندیکت 16 در مورد اسلام انتشار دهند. پاپ در سخنرانی در آلمان به نقل از یک امپراتور رومی قرن 14 میلادی گفته بود پیامبر اسلام جز خشونت برای جهان ارمغانی نداشته. روز یک شنبه پاپ از اینکه احساسات برخی از مسلمانان جریح دار شده ابراز تأسف کرد و گفت این نقل قول با احساسات شخصی او در مورد اسلام کاملا تفاوت دارد. به 15 خبرنگاری که قرار بود همراه با هیئت ایرانی به آمریکا سفر کنند ویزای ورود داده نشده است. مهتاب فرید از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در این رابطه گزارش دارد که با هم میشنویم.
به 15 خبرنگار که قرار بود با هیئت ایران به سازمان ملل در نیویورک سفر کنند روادید ورود داده نشد. در کنفرانس مطبوعاتی ظهر دوشنبه در سازمان ملل، استفان دوژاوی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت اصولاً کشور میزبان مسئولیت روادید ورود کشورها را بر عهده می‌گیرد. محمد جواد ظریف سفیر ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل به عدم دریافت ویزا برای وزیر کشور مصطفی پور محمدی اعتراض کرد. دفتر آقای آنان به رادیو فردا گفت که این مسئله از طریق دیپلماسی پنهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. قرار است آقای آنان با آقای احمدی نژاد ملاقات دو جانبه داشته باشد. همچنین آقای آنان با پرزیدنت بوش مذاکره‌ای خواهد داشت و در این مذاکره مسائل فعالیت‌های اتمی ایران هم مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. هم‌اکنون منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران به نیویورک رسیده است و قرار است امروز بعد از ظهر در سازمان ملل با مقامات مصری ملاقات کند. از سازمان ملل متحد مهتاب فرید، رادیو فردا.
نتیجه انتخابات روز گذشته در سوئد بیانگر آن است که یوران پرسون نخست وزیر فعلی سوئد نه تنها جایی در دولت ندارد بلکه در حزبش نیز سمتی نخواهد داشت. جزئیات بیشتر را در گزارش الهی روانشاد می‌شنویم.
سه فردریک رینفلد رهبر حزب محافظه‌کار لیبرال سوئد یا همان راست میانه 41 ساله و پدر 3 فرزند است که سالهای اخیر توجه عمیق سوئد را به خود جلب کرده است. او با پیشنهادهایی از قبیل کاهش مالیات برای خانواده‌های کم درآمد، تغییراتی در مالیات مستقلات و کار برای بیکاران برای نشان دادن تفاوت‌های حاصل در حزبش نام آن را به محافظه‌کاران لیبرال نوین و یا راست میانه نوین تغییر داد تا تفاوت‌ها به وسیله افکار عمومی لمس شود. سوسیال دموکرات ها از ماه مارس سال 1920 میلادی تا کنون، یعنی در مدت زمانی 86 سال، 70 سال بر سر قدرت بودند و انتخابات دیروز با چنین برتری احزاب بورژوا و دست راستی بی سابقه و تاریخی تفسیر شده است. اما جران پرشان نخست وزیر اکنون معزول شده سوئد که در 10 سال گذشته زمام امور کشور را در دست داشته است، در اولین ساعت بامداد امروز مسئولیت شکست تاریخی سوسیال دموکرات ها را پذیرفت و حتی به دشمنان نش نوید استعفا از رهبری حزب را در ماه مارس آینده نیز داد. به نظر اغلب ناظران سیاسی شکست او در حالی که اقتصاد سوئد یک ترقی پر رونق را نشان می‌دهد، از خسته شدن مردم از او و به زعم آنان کجروی‌های سیاسی و خصوصیش خبر می‌دهد. مخالفان یوران پرشان می‌گویند که زمان زیاد داشته اما کار کم به انجام رسانیده است. او در انتخابات گذشته با حزب چپ و محیط زیست ائتلافی تشکیل داد که به پیروزی در انتخابات منتهی شد، اما به هنگام تقسیم مناصب وزارت از دادن پستی به آنان سرباز زد. فردریک رینفلد نخست وزیر تازه سوئد و حزبش محافظه‌کار لیبرال یا راست میانه نیز در انتخابات دیروز با احزاب مردم، مرکز و دموکرات مسیحی ائتلافی متحد و یکپارچه را سازمان داده بود، اما همگی یاران او قرار است در مناصب وزارت سهیم باشند. فردریک رینفلد در نطق پیروزی خود گفت:
Vi gick till val som de nya moderaterna. Vi har vunnit valet som de nya moderaterna och vi ska också tillsammans med våra alliansvänner.
Mabonbane rasten miani ye novin be meydan intekhabat gam nakhodim. Be piruzi residim va hamchenin banvan raste miane ye novin be hamrah hampeymananeman bar Sued hukumat khahim kard. O dar jaye digar goft ke natije ye intekhabat behtarin amalkarde yek hezbe bourgeois dar tarikh moderne Sued mahsub mishavad.
گزارش الهی روانشاد را شنیدید. انتخابات پارلمانی سوئد روز یک شنبه برگزار شد. حزب حاکم سوسیال دموکرات در این انتخابات از راست میانه شکست خورد و از صحنه قدرت سیاسی این کشور اسکاندیناوی خارج شد. در آلمان هم در انتخابات محلی همان روز راست افراطی که در واقع شکلی از نئونازی‌های دهه‌های گذشته است، انتخابات را برد. مریم احمدی در گفتگو با مهرداد درویشپور استاد جامعه شناسی در سوئد با اشاره به دو مورد انتخابات تازه در اروپا می‌پرسد با توجه به حضور فزاینده خارجیان در اروپا و پیدا شدن جو ضد خارجی و ضد مهاجرت، آیا روی کار آمدن راستگرایان در این کشورها یک روند عمومی است یا تنها در این مورد این دو کشور با چنان پدیده‌ای روبرو هستیم؟
ببینید، نخست آنکه روند جهانی شدن و افزایش رقابت‌های اقتصادی طبیعتاً مدل دولت‌های رفاهی نظیر سوئد رو که بیشتر از آن که بر شالوده رقابت آزاد و بی حد و حصر استوار باشه، بر نوعی کنترل دولت بر اقتصاد استواره و نوعی رفاه اجتماعی، این روند افزایش رقابت‌های جهانی فشار روی دولت سوئد و جامعه سوئد هم آورده و بی‌تردید یکی از دلایل شکست سوسیال دموکرات‌ها در این انتخابات مسئله این فشار رقابت‌های اقتصادی که در سطح جهان جریان داره و کسانی که از یک اقتصاد نیرومندتر مبتنی بر رقابت آزاد دفاع می‌کنند دست بالاتری را در این انتخابات آوردن. نکته دومی که علت این شکست سوسیال دموکرات ها در این زمینه رو توضیح میده، این واقعیت هستش که احزاب راست، به خصوص مهمترین حزب راست کشور، حزب موسوم به میانه راست، برای نخستین بار سعی کرد شعار اشتغال که شعار سنتی سوسیال دموکرات ها هست رو در واقع در دست بگیره، پرچمش رو، و به این ترتیب اون رو به شعار خودش تبدیل بکنه و در اذهان عمومی فاصله بلوک راست و سوسیال دموکرات ها رو کمرنگ جلوه بده. نکته سوم این که حدود بیش از 10 سال هست آقای یوران پرشون نخست وزیر سوئد و حزب سوسیال دموکرات در قدرت، و این در قدرت بودن و با توجه به اینکه امروزه اقتصاد سوئد یکی از پررونق‌ترین اقتصادهای اروپایی محسوب میشه. این یک نوع ایمنی خاطر برای سوسیال دموکرات‌ها ایجاد کرده بود که فکر میکردن مهم نیست در این که در آینده در واقع مشکل‌ها پیش رو وجود داره، بلکه مهم این هست که آنقدر توانستن دستاورد برای جامعه تامین کنن که رضایت عمومی رو تامین کنن. اما برخلاف این ارزیابی‌ها، مردم چه به دلیل میلشون به اشتغال و نه صرفاً کمک هزینه‌های اجتماعی، چه به دلیل اینکه گروه‌های راست از یک ائتلاف یک پارچه‌ای برخوردار بودند، حالان که بلوک سوسیالیستی چپ و سبز دچار چند دستگی بود، و چه به دلیل مسئله میلشون به شعار اشتغال که با توجه اینکه بیکاری پنهان در سوئد حدود 10% تخمین زده شده، عملاً جلب بلوک راست شدن و شکست سنگینی برای سوسیال دموکرات ها و بلوک چپ ایجاد شد. در مورد مهاجرین این نکته کلیدی است که اصولا اگر در انتخابات میزان مشارکت گسترده تر باشه، هرچی میزان مشارکت گسترده تر باشه، ما رأی بلوک چپ رو بیشتر خواهیم دید، حالا که هرچی میزان شرکت در انتخابات کمتر باشه، این بلوک چپ هست که رأیشو از دست میده، چون محرومان و بسیاری از گروه‌های حاشیه‌ای اجتماع بیشتر ترجیح میدن به سوسیال دموکرات‌ها یا چپ‌ها یا سبز رأی میدن. در مورد خارجی‌ها، ما با یا مهاجر تباران شاهد یک وضعیت متضاد هستیم. از یک به نسبت گذشته تعداد نمایندگانی که پیشینه مهاجر تبار دارن، چه ایرانی چه از ملیت‌های دیگر، اینها در انتخابات حضور فعالتری پیدا کردن به عنوان نماینده، کاندید پارلمان، کاندید شهرداری و غیره. اما به رغم حضور فعالتر چهره‌هایی از این ایرانی‌ها و یا دیگر گروه‌های مهاجر، از اونجا که جامعه مهاجر و از جمله ایرانی‌ها حضور گسترده در انتخابات ندارند، بنابراین عدم شرکت اونها در انتخابات باعث میشه که به رغم اینکه گروه جامعه مهاجر حدود 15% جمعیت کشور رو تشکیل میده، نتونه آراش در تقویت بلوک سوسیال دموکرات و چپ موثر واقع بشه. برعکس، با عدم شرکتش کمک میکنه به اینکه بلوک بورژوا که همشون از یک خودآگاهی طبقاتی برخوردارن و فعالانه در انتخابات شرکت میکنن، رأی بیشتری رو به دست بیارن.
گفتگوی مریم احمدی رو میشنیدید با مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی در سوئد، در رابطه با قدرت گرفتن راستگرایان در انتخابات آلمان و سوئد. و به ادامه خبرها از رادیو فردا توجه بفرمایید. به گفته ایران، تاریخ قطعی راه اندازی نیروگاه بوشهر هفته آینده تعیین می شود. معاون امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام کرد که هفته آینده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با همتای روسیه‌اش در مسکو تاریخ قطعی و رسمی راه اندازی نیروگاه بوشهر را تعیین خواهد کرد. محمد سعیدی میگوید غلامرضا آقازاده در دیدار روز یکشنبه خود با رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه نارضایتی جمهوری اسلامی را از کندی روند راه اندازی نیروگاه بوشهر اعلام داشت و گفت که همه شرایط برای اینکه نیروگاه بوشهر در فاصله یک زمان کوتاه و معقول به مرحله راه اندازی برسد مهیا است. در ایستگاه فضایی بین‌المللی مواد شیمیایی زیان‌آوری نشت کرده است. روز دوشنبه فضانوردان در ایستگاه فضایی بین‌المللی در پی آگاهی از وجود گاز آژیر خطر را کشیده و لباس‌های محافظ بر تن کردند. به گفته یه سخنگوی ناسا، سازمان ملی هوافضایی آمریکا، معلوم شد که این بو بر اثر مواد شیمیایی خطرناکی بوده که از یک مخزن اکسیژن نشت کرده است. مایک سوفردینی میگوید ناسا از شرایط دقیق این نشت اطلاع ندارد. با این حال او میافزاید این مواد نیست که جان انسان را در معرض خطر قرار دهد و در هیچ مرحله‌ای فضانوردان از ماسک‌های گاز و یا اکسیژن استفاده نکردند، اما آنها از دستکش‌های پلاستیک و ماسک‌های دیگری استفاده کرده تا جلوی آسیب‌های احتمالی گرفته شود. این دومین باری است که در عمر 8 ساله ایستگاه فضایی بین‌المللی آژیر خطر کشیده شده است. بار اول اعلام خطر اشتباهی صورت گرفته بود. انفجار دو بمب قدرتمند در سومالی منجر به مرگ دست کم 4 نفر شد. به گفته یه وزیر امور خارجه سومالی، هدف این حمله‌ای که در نزدیکی پارلمان کشور صورت گرفت، سوءقصد به جان عبداللهی یوسف رئیس جمهوری سومالی بود. رئیس جمهوری سومالی در این حمله آسیبی ندید. در یکی از انفجارها که بمب در خودرو جاسازی شده بود، دست کم 6 نفر نیز زخمی شدند. هنوز روشن نیست که آیا عضوی از پارلمان سومالی در میان قربانیان وجود دارد یا نه. اسلامگرایان در سومالی در حال گسترش کنترل خود بر این کشور هستند و دولت موقت ضعیف کشور تلاش می‌کند کنترل خود را بر کشور حفظ کند. و آخران که اسرائیل 3 اسیر لبنانی را در دادگاه به قتل متهم کرد. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. عنوان مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان